ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل باران که میبارد و رخسار زمین را از غبار و آلودگی پاک میکند، خدایا به تذهیب درون و پالایش جانم برخواستم. میخواهم آنقدر در رودخانه مهربانی و پاکی جان خستم را شستشو دهم تا وقتی نام بهار را بر زبان میآورم، تلالو پاکیزه ترین کلمات را در وجودم حس کنم. از تو خداوند بزرگم وسعت روح می خواهم تا از هر سخنی دلگیر نشوم و یاد بگیرم که ببخشم تا بخشیده شوم. سلام بر شکفتن، سلام بر همه دلهایی که به صبح و شکوفه ایمان دارن، به همه کوچه هایی که پر از عطر یاسی های رزاقی و رازقی هستند، به لبخند مهربانانه طبیعت در روزهای زایش و رویش. سلام بر شما که بر لحظه لحظه روزهای بهاریتون برنامه دارید. دهکده بهار، روزهای نسیم و گل و بارون، روستای فطرت همه اونهایی که قالیچه قلبشون رو پهن کردن برای استقبال از دلهای خسته. اینجا زندگی رودخانه ای مواجه که هیچ صخره ای مانع حرکت اون نیست. اینجا صدای کار و تلاش ایرانیان، امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، بخش اول برنامه های روز دوشنبه 5 فروردین 1398 خورشیدی، سال رونق تولید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و تلفن 24 ساعته ما در این شبکه تخصصی و 24 ساعته 27862098. شش و پنج دقیقه اولین برنامه ما روزی پاک به مدت 25 دقیقه تقدیم به شما.
روزی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزیده رهنمای. سلام، صبح شما عزیزان به خیر و شادی. سلام و درود ما رو در آغاز یک روز کاری دیگر پذیرا باشید شنوندگان عزیز و محترم. امیدواریم روز خوب سرشار از خیر و نیکبختی و توأم با کسب روزی پاک و حلال در پیش داشته باشید. برنامه روزی پاک رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه ای برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان در جهت کسب روزی پاک و حلال. شرایط کسب روزی حلال چیست و آثار روزی حلال در زندگی انسان چگونه است؟ با ما همراه باشید در برنامه روزی پاک. انشاءالله به این موارد خواهیم پرداخت. روزی پاک رو شما عزیزان میتونید هر روز همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. در تحلیل و تفسیر روزی پاک و جنبه های مختلف اون گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان مختلف. شما عزیزان هم میتونید اظهار نظر بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. دوستان، حضرت امام موسی علیه السلام می‌فرمایند امانت و راستگویی روزی را زیاد می‌کند و خیانت و دروغگویی باعث فقر و نفاق می‌شود. ما در برنامه امروز روزی پاک هم همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه، و می‌خوایم در مورد عوامل افزایش رزق و روزی پاک و حلال با شما صحبت کنیم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری میشه حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش قرار بدهد انشالله.
انشالله
و به نحوی باشه که عزیزان شنوندن بپسندند و استفاده کنن
انشالله. آیه پویا، ما در برنامه گذشته راجع به عوامل افزایش رزق و روزی پاک و حلال صحبت کردیم. جناب عالی مواردی رو بیان فرمودید از جمله تلاش، حسن نیت به وعده الهی، نیکی به اطرافیان از جمله پدر و مادر و از همه مهمتر صله رحم. امروز هم بپردازیم به سایر عوامل افزایش رزق و روزی پاک و حلال. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
هر شاید که یکی از اسباب و عوامل زیاد شدن رزق انسان ادای واجبات مالی است که به عهده انسانه. ببینید، پرداخت خمس یه واجبه به عهده انسان و در این حال که واجب هست، وقتی که انسان این رو انجام بده، خدا رزق و روزیش رو زیاد میکنه. خمس رو اگر کسی بپرسه چرا میگید واجبه، میگیم آقا قرآن کریم فرموده و علم و انما غنمتون من شیئن فان لله خمسه و للرسول.
ناله
ابتدای جزء دهم قرآن سوره مبارکه انفال. و این غنمتون هم مراد فقط غنایم جنگی نیستن، چون در قرآن بارها کلمه غنیمتون اومده، مراد غنایم جنگی نیستن، مطلق کسب انسانه.
بله.
لذا به درآمدهایی که انسان داره و در طول سال به صورت متعارف خرج میکنه، بعد یه چیزی اضافه میاد سر سال، به اون مقدار اضافه خمس تعلق میگیره. که حالا به هر حال روشهای برای به دست آوردن این و محاسبش و فرمولایی که وجود داره رو عزیزان میتونن مراجعه بکنن به امام جماعت مسجدشون یا روحانی ادارهشون و همون کسی که مورد اعتمادشون، یا دفاتر مراجع میتونن
برن راهنمایی بشن،
راهنمایی بشن و مطلع بشن. اساسا راجع به اصل خمس میخوام صحبت بکنم. وقتی که انسان خمس میده، یک پنجم از مالش رو در راه خدا به عنوان سهم امام زمان علیه السلام و سهم سادات فقیر ادا میکنه. وقتی که این مال رو به دو دست حسابدار حساب بکنیم، میگه آقا یه پنجم رفت. اما عملا اینا وقتی که تو زندگیشون مراجعه میکنه، به مراتب رزق و روزیشون بیشتر از کسانی است که
تو همون
عرصه با اینا مشترکن، یعنی میزان درآمدیشون یکسانه. اینی که خمس میده، درآمدش بیش از اون کسی است که این کار انجام نمیده و فکر میکنه که حالا مثلا زرنگی کرده که خمس نداده. خب بله، از هیچ کس به زور تا حالا خمس گرفته نشده و گرفته نخواهد شد، تا قیام قیامت هم اینطوریه. خمس رو باید طرف با میل و رغبت خودش بده، اما واجبه. اگر نداد، عقوبت ها و تبعاتی در دنیا و آخرت متوجه انسان خواهد شد. یکی از عقوبت هایی که در دنیا متوجه انسان میشه اینه که خیلی عجیبه، امام کاظم علیه السلام فرمودن که اگر کسی مالش رو اختیارن در راه خیر و اون چی که وظیفش هست خرج نکنه، خداوند جوری زندگیش رو قرار میده، یه پیچ و تابهایی تو زندگیش میفته دو برابره، این گاهی اوقات چند برابرش رو مجبوره به زور بدون اینکه دلش بخواد تو راه شر مصرفش کنه. خوب بفهمه چه خبره. و اینا رو ما دیدیم موارد فراوانی،
و متوجه هم نمیشه که چرا.
گاهی اوقات متوجه هم میشه، دیگه پشیمانی سودی نداره، اون موقعی که بهش میگفتن حواسش نبود. و اینا همون چوبهای خداست که میگن صدا نداره.
بله.
اینا عقوبتهای خداست، حواسون باشه. اگر اومدیم و خمس رو به قول امروزی ها پیچوندیم و فکر کردیم مال فرار کردیم و این حرفا، این اصلا زرنگی نیست، این ضرر به خودمونه. اولا با دادنش مالمون تطهیر میشه، ثانیا زیبایی که تو این قضیه هست اینه که ما خمس رو داریم میدیم به سادات فقیر و اون سهم امام زمان علیه السلام سهم ترویج دین میشه، حوزه های علمیه و مراکزی که ترویج دین انجام میدن به نیابت از امام زمان علیه السلام در واقع داره خرج اونها میشه.
درسته.
که اگه خود حضرت هم بودن طبیعتاً بخشش رو خرج همین قضیه میکردن.
دقیقاً.
خب نفرمودن که این پولو برید بریزید دور یا هدرش بدید یا آتیشش بزنید تا انسان درش سخت باشه که آقا ما چرا باید یه پنجم مالمون رو بریزیم دور. وقتی که میدونی یه پنجم مال داری میدین که صرف یه کار خیری بشه، خب انسان براش راحته. کما اینکه در بین ملت ها و اقوامی که این اعتقاد رو هم ندارن، به هر حال کار خیر داره انجام میشه، حتی اونا اعتقادی به این ندارن که ممکنه این مال در آخرت به دردشون بخوره. به عنوان یک ضرورت اجتماعی میگن آقا به هر حال باید به فقرا و مستمندان رسیدگی بشه.
درسته.
بدون اینکه امید ثواب و اخروی داشته باشن، بدون اینکه امید بازگشت این مال رو در راه به اصطلاح سعی خودش تو همین دنیا داشته باشن، دارن میدن. وقت چرا ما با اینکه باور داریم که خداوند این مال رو در دنیا جبران میکنه،
تو آخرت
هم بله تو آخرت هم برای ما ثواب به دنبال خواهد داشت و جزء واجبات دینمونه، چرا نمیدیم؟ پس یکی از مواردی که ما مال انسان رو زیاد میکنه، رزق انسان رو زیاد میکنه و سلامتی به انسان میده، باعث عافیت انسان و خانوادهش و نانخورهاش میشه، همین خمسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما انشالله خواهیم پرداخت باز هم به عوامل افزایش رزق و روزی پاک و حلال در ادامه برنامه امروز. دوستان عزیز شنونده، همچنان ما را همراهی بفرمایید. گزارش خانم افشار رو میشنویم در ارتباط با موضوع برنامه روزی پاک.
به نام خدا. سلام، صبح امروزتون بخیر. انشاءالله که صبح خوب و قشنگی رو آغاز کرده باشید و یک دنیا تصمیم‌های خوب، مؤثر و مثبت برای امروزتون داشته باشید. من توی یکی از فروشگاه‌هایی هستم که انواع شکلات و عسل و بله سوغاتی شهرها و استان‌ها. اجازه بدید مسئول این فروشگاه ما رو بیشتر راهنمایی بکنن. قربان، سلام.
سلام،
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر.
در مورد محصولاتتون برای ما توضیح بدید. این نقل‌ها مثلا نقلای کجاست؟
نقل‌های تبریز هست، نقای گردویی هستش و آجیلی هستش. خوب. بعد غذای اصفهان هستش و مرباجات تبریز. سوغاتای بروجرده که محصولات صبحانه‌شه، شیره خرما،
حلوا شکر،
حلوا شکری، مربا و ارده دورنگ. شیره ارده دورنگ هستش و سوغاتای قزوین، شیرنجات قزوین.
من باقلوای قزوین رو نمی‌بینم.
باقلوای قزوین یخچال می‌خواد، چون ما یخچال هنوز افتتاح نشده.
خب ان شاءالله به سلامتی، ان شاءالله که موفق باشی. اما شما خیلی جوان هستی، چند سالتونه؟
من 19.
زنده باشید. اینجا
من کار میکنم، فروشنده هستم.
فروشنده هستید. خب انشاءالله که موفق باشید، یه روزی همچین مغازه‌ای رو صاحب باشید.
انشاءالله.
انشاءالله. اما میخوایم در مورد کسب روزی پاک و حلال صحبت بکنیم. شمایی که تو آغاز راه هستید چقدر به این موضوع توجه دارید؟
خیلی، 99%.
چرا؟ چطوری؟ از کجا این تفکر تو ذهن شما آغاز شده، منشأ گرفته؟
یعنی یه جوریه که نباید حلال و حرام شه، تو ترازو هم هستش، چه یک گرم کمتر شه چه زیاد شه،
باید
دقت ویژه داشته باشیم. دقت ویژه نداشته باشیم که دیگه کلن
چی میشه؟
حرام میشه دیگه. حرام حلال یه جوری باید
تفکیک شده باشه.
تفکیک شده باشه.
باید. اگر در هم بشه پول حلال ما با حرام، چه اتفاقی میفته؟ تو درون شما، توی زندگی شما، تو خانواده شما چی میشه؟ تو اجتماع چه قطع اثر میگذاره؟
مثلا شده بعضی وقتا یه موقع یه اشتباهی کردم، کارت اشتباه کشیدم، بعد کم شدش. من یه خورده بیشتر کشیدم، شب اصلا خوابم نبرد تا صبح.
تا صبح نخوابیدی؟
تا صبح نخوابیدم، اصلا با خودم کلنجار میرفتم.
بعد چی کار کردی؟
بعد صبح رفتم نگاهمون قبض رسیدش کردم که بعد بردم بانک، شماره حساب بنده خدا رو پیدا کردم، زنگ زدم به شماره تماسشو، بعد بردم تقدیم کردم.
این همه دقت به خاطر اینکه چقدر این اختلاف قیمت بود؟
20 تومن بود.
20,000 تومان.
بله.
اما فکر میکنی تأثیر چنین دقتی چی میشه تو زندگی شما، تو روحیه شما؟
خیلی زیاد.
چجوری؟
تأثیر میذاره که اصلا زندگی آدم از این رو به اون رو میشه.
چیزی دیدید یا شنیدید در این رابطه؟ تجربه که ندارین، تازه اول کاره.
بله، تازه اول کارمونه. درسته. چند روز اول هفته.
چی شنیدین که اینقدر دارید دقت میکنید؟ کی بهتون آموزش داده؟ چی گفتن؟
خودم و خدای خودم.
زنده باد. یعنی که اگر که خدا رو ناظر بر اعمال خودمون بدونیم که انشاءالله هممون این دقت رو داریم، هرگز پا از حیطه حلال خارج نمیگذاریم و دقتمون رو بیش از پیش میکنیم در کسب روزی حلال. فقط این تأثیر میگذاره توی روحیه خودمون، توی شرایط خانوادگی که زندگی میکنیم و شرایط اجتماعی که توی اون به سر میبریم، هممون به اتفاق هم. متشکرم از
ممنون، خواهش میکنم.
متشکرم از شمایی هم که ما را همراهی کردید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون تا فرصتهای بعدی و صبح دیگهی که باز هم همراهتون باشم. خدا نگهدار.
همچنان همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه، و ادامه عوامل افزایش رزق و روزی پاک و حلال به فتخش میکنم.
یکی از مواردی که باعث فزونی رزق انسان میشه پرداخت زکاته. زکات رو شما در قرآن کریم وقتی با این کلمه مواجه میشید، یقیمون از صلاح و یعطون از زکات، با این زکاتی که ما تو عرف فارسی میگیم یه وجه اشتراکی داره، یه وجه افتراقی داره. اون چه که در قرآن به عنوان زکات گفته می شود مطلق پرداختهای مالی انسان به دیگران در راه خداست. اما تو فارسی ما وقتی که میگیم زکات، مرادمون دقیقا همین زکات واجبه. زکات واجب دو نوعه، یکی زکات اموال بهش میگن که به 9 چیز تعلق میگیره و اگر انسان صاحب این 9 چیز بود و بعد اینا به یه حد نصابی رسید، به صورت حالا عمومی بخوام عرض بکنم، 1/4 اینها رو به عنوان زکات باید پرداخت بکنه به فقرا و اون موارد مصرفی که در قرآن داره و اشاره خواهیم کرد. زکات دوم زکات فطر است که روز عید فطر به همه واجبه. همه کسانی که درآمدی دارن، فقیر نیستن، مسکین نیستن و خودشون و نونخورهاشون رو میتونن تأمین بکنن، به اینها تعلق میگیره 1 بار در طول سال. بله. که روز عید فطر قبل از نماز جدا میشه از مال انسان.
بله.
راجع به زکات فطر چون هر سال دیگه عزیزان میشنوند و صحبتش میشه و خودشون پرداخت میکنن، من زیاد صحبت نمیکنم.
درست.
فقط این خاصیت رو داره که باعث فزونی مال انسان میشه. اما راجع به زکات اموال من اینو عرض بکنم، کلیات مطلب رو. زکات به اون 9 چیزی که تعلق میگیره اینان: گندم، جو، خرما و کشمش در محصولات زراعی، و در محصولات دامی گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره‌ای که غیر از این طلا و نقره‌ای که خانم‌ها معمولاً استفاده می‌کنن، طلا و نقره‌ای که به صورت سرمایه جمع باشته بشه، به اینا اگر به حد نصاب خودشون برسن، بعد 1/4 رو به صورت حالا فرمولایی که داره برای محاسبش و نحوه پرداختی که داره حساب می‌کنن، به عنوان زکات باید پرداخت بشه. بعد به چه مصارفی میرسه؟ مصارفش رو آیه قرآن میفهمد: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. یعنی این صدقات که میفهمد مراد همین زکاته. این زکات برای فقراست، برای مساکینه، برای کسانی که دستن در کار این قضیه هستن، برای مؤلفت قلوبهم، یعنی کسانی که کافرن، مثلا مسلمان نیستن، اما اگه پول بگیرن دلشون الفت پیدا میکنه و امت اسلام و مثلا همسو میشن و دشمنیشون رو کنار میگذارن. برای ابن السبیل، یعنی کسی که در راه مونده، تو وطن خودش پول داره اما الان نداره، تو مسافرت گیر کرده. برای اسد غارمین، یعنی کسانی که ورشکسته شدن، میتونه مثلا این ورشکسته هایی که به خاطر چک بی محل و امثال این حرف افتادن زندان شامل اینا بشه. این زندانیانی که به خاطر نداشتن به اصطلاح اون وظیفه مالی که دارن، تمکن مالی، به زندان افتادن.
درست.
اسد خدمت شما که برای مطلق فی سبیل الله، یعنی کارهای عام المنفعه و کارهای خیر و امثال این حرفا خرج میشه.
درست.
اسد خدمت شما، خب این مصارف رو وقتی که انسان نگاه میکنه خیلی زیباست، یعنی برای تک تک اینها با دولت‌ها راهکارهایی می‌داشتن، مثلا هر حکومتی باید یه راهکاری می‌داشت که چطور میشه اینها رو تأمین کرد و اینها. این پیشبینی شده در امت اسلام، می‌فهمد آقا مردم زکاتشون رو بدن از طریق حاکم شرع و از طریق مجتهد جامع شرایطشون، مرجع تقلیدشون، این به اون مصارف برسه.
درست.
وقتی که برسه طبیعتاً خیلی از مشکلات حل خواهد شد، مشکل فقر و مسکنت در بین افرادی که واقعا تلاششون هم میکنن، آدمای تنپرور و تنلشی نیستن که بگین مثلا از باب تنبلی هیچ کار نمیکنن اینجور گرفتارن، تلاششون هم میکنن اما نمیرسه بهشون. خب این زکات ها میتونه اینا رو کمک بکنه که از اون فقر و گرفتاری نجات پیدا بکنن، کما که در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن اگر مردم این وجوهات مالیشون رو میدادن، خمس و زکاتشون رو میدادن، دیگه فقیری باقی نمون. همه کسانی که بهشون تعلق میگیره باید ادا بکنن.
اینجا شما یه جمله گفتید که اگر این اموال به حد نصاب برسن یک چهلمش باید پرداخت بشه. به حد نصاب برسن یعنی چی؟
مثلا دارم عرض میکنم گوسفند اگر کسی داشت و این گوسفندها نرفت غذاشون رو از بیرون تامین بکنه، اینا اومدن تو صحرا چریدن برای خودشون از
خوب.
اون مراتع عمومی که حق همه مردم استفاده بله. کردن، وقتی تعدادشون به 40 تا رسید یه دونهشون باید در راه خداوند تبارک و تعالی
بله.
عنوان زکات ادا بکنه بله. اینجوری.
خب در زمینه گندم و جو چطور محاسبه میشه؟
عرض کردم اینا فرمولای خاص خودش رو داره، فقط میخوام بگم به صورت عمومی عنوانی که میتونیم بگیم اینه که حدوداً
یک چهلم دارایی،
یک چهلم وقتی که به حد نصاب برسه، تا وقتی که به حد نصاب نرسیده
زکات این بهشون تعلق نمیگیره.
نه به صورت واجب نه. میتونه کسی مستحباً اقدام بکنه، مثلا الان محصولاتی مثل برنج یا محصولات باقی و این حرفا رو کسی میتونه مستحب برش زکات بده و باعث میشه که خداوند به محصولش برکت بده، رزق و روزی زیاد بشه، اما واجب نیست.
درسته.
در مورد دام ها همینطور، چون الان مثلا الان پرورش شترمرغ هست، پرورش مرغ، بلدرچین و امثال این حرفا الان شده، یا پرورش ماهی و میگو، اینها شده یک کاری که شبیه دام پروری قدیم بوده.
بله.
میتونن به صورت مستحب اینو پرداخت بکنن، اما بهشون واجب نیست. هر چی بیشتر پرداخت بکنن خداوند هم برکت بیشتری به مالشون داد می‌فرمایند.
بله.
این فرایند زکات اینه، من به صورت عمومی گفتم چون بله. برنامه تخصصا راجع به زکات نیست، به صورت عمومی عرض کردم. و اینکه زکات یکی از عوامل رشد و نمو مال انسانه، اصلا یکی از معانی زکات هم همینه. زکات چند تا معنا داره، یکی از باب تزکیه است که میگیم، یعنی پاکسازی، یعنی در واقع مال رو پاک میکنه. تزکیه نفس هم یعنی پاکسازی نفس از اون رذایل اخلاقی. یه معنی دیگه زکات که میگه فلا یزکو، یعنی که رشد و نمو. کلمه زکات وقتی برای مال به کار برود یعنی رشد و نمو به مال، یعنی انسان کاری بکنه که مالش رشد بکنه، توسعه پیدا بکنه. اینم راجع به معنی زکات. و اون خاصیتی که زکات به دنبال داره اینه که علاوه بر این که اون مشکلات اقتصادی در اون موارد مصرفی که عرض کردیم رو حل میکنه، اگر همه کسانی که بهشون زکات تعلق میگیره بدن این زکاتشون رو، این مشکلات حل خواهد شد، باعث فوزونی رزق و روزی انسان خواهد شد. الان چند سال یه ستاد احیای زکاتی رو حاجی قرائتی و مجموعهشون راه انداختن، خدا خیرشون بده. آره اوائل من یادم آمار خیلی پایین بود، ولی سال به سال به صورت تصاعدی، نه به صورت عادی، تصاعدی آمار زیاد میشه و الحمدلله کارهای خیلی مهمی هم انجام شده.
آقایی بخشی اینجا خیلی اهمیت داره.
آره بندگان خدا، عده زیادی گفته بودن ما اصلا خبر نداشتیم، چرا به ما نگفتید تا به حال که بله. ما این رو مطلع باشیم. علایال از همینجا من استفاده میکنم، حالا این مقدار تریبون دست ما هست، عرض میکنم به تمام کسانی که دنبال این هستن که وظایفشون رو نسبت به خداوند، به بندگان خدا انجام بدن، نسبت به خمس و زکات و وجوهات مالیشون اقدام بکنن، لااقل سوال بکنن که ببینن آیا بهشون تعلق میگیره یا نه، و مطمئن باشن که این پرداختش براشون آفتی نداره، علاوه بر اینکه کمک میکنه به گردش مالی صحیح در جامعه، رزق و روزیشون را هم زیاد خواهد کرد.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و مستمین محمد پویا، کارشناس محترم مذهبی، که امروز هم با ما همراه بودید.
تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید با عزیزان صحبت کنم.